بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات اسرائیل به نوار غزه امروز نیز ادامه یافت. رئیس جمهوری فرانسه از سوریه خواست حماس را برای برقراری آتش بس زیر فشار بگذارد. صلیب سرخ جهانی از وخیم‌تر شدن وضعیت ساکنان غزه ابراز نگرانی کرد. ساعت 19، عصرتون بخیر و خوشی. امروز سه‌شنبه 17 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. اما نخست به رسم همیشگی خبرها را بشنویم از همکارم مانیا منصور.
با سلام. نیروهای اسرائیل امروز دامنه عملیات خود را در نوار غزه به شهر خان یونس در جنوب منطقه تحت کنترل حماس گسترش دادند. به گفته شاهدان فلسطینی، نیروهای اسرائیلی بامداد امروز سه‌شنبه وارد این شهر شدند. درگیری‌های شدید در حومه شهر غزه نیز ادامه داشت. همزمان به گفته منابع پزشکی فلسطینی، بیش از 650 نفر تاکنون در نوار غزه کشته شدند. سازمان ملل میگوید 1/3 کشته شدگان غیر نظامی بودند. 3 سرباز اسرائیلی نیز روز دوشنبه بر اثر شلیک اشتباهی یک تانک اسرائیلی کشته شدند و به این ترتیب شمار سربازان کشته شده اسرائیلی به 8 تن رسید. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل امروز بار دیگر تاکید کرد اسرائیل تنها زمانی با آتش‌بس موافقت خواهد کرد که مطمئن شود با برقراری آن 1 هفته یا 1 ماه دیگر بار دیگر حماس شروع به پرتاب راکت به داخل این کشور نمی کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت این با سوریه است که طرف‌های ذی‌نفع در درگیری‌های جاری به ویژه حماس را برای بازگشت آرامش به منطقه زیر فشار بگذارد. نیکولا سارکوزی افزود که سوریه باید حماس را متقاعد کند که عقلانیت صلح و آشتی را برگزین است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که فرانسه همراه اتحادیه اروپا وسعت تهاجم اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده، همچنان که پرتاب راکت از سوی حماس به اسرائیل را نمیپذیرد. از سوی دیگر بشار اسد در این کنفرانس خبری با محکوم کردن شدید تهاجم اسرائیل خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، گشودن مرزها و برقراری آتش بس شد. صلیب سرخ جهانی امروز وضعیت ساکنان غیر نظامی نوار غزه را غیر قابل قبول و بحرانی تمام عیار توصیف کرد. به گفته مدیر عملیات امدادرسانی صلیب سرخ جهانی به نوار غزه، به دلیل شدت درگیری‌ها کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان نمی‌رسد. آخرین تحولات غزه را در این مجله خواهید شنید. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز برای گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. این اولین سفر رسمی آقای زرداری در مقام ریاست جمهوری پاکستان به افغانستان است. قرار بود او 2 هفته پیش به کابل سفر کند، اما اعلام شد که آن دیدار به علت هوای نامساعد به بعد موکول شده است. مسائل مرزی و چگونگی مقابله با طالبان و دیگر ستیزه‌جویان در مناطق مرزی دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و روابط دو کشور محور مذاکرات طرفین اعلام شده است. در ادامه اختلافات روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز روسیه از طریق اوکراین به بلغارستان، ترکیه، یونان، مقدونیه و کرواسی از دیشب به طور کامل قطع شده و رومانی، مجارستان و اتریش نیز میگویند که 2/3 گاز صادراتی به این کشورها کاهش یافته است. روسیه از اول ماه ژانویه 6 روز پیش گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرده است و این کشور را متهم می‌کند که گازی را که به مقصد سایر کشورهای اروپایی از این مسیر عبور می‌کند را می‌دزدد. و دست آخر آنکه به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسرائیل یک خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم و همکار او را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش، این خبرنگار با نام خضر شاهین و همکارش به اتهام عدم هماهنگی با مقام‌های اسرائیل و نقض قانون نظارت و انتشار اخبار در مناطق جنگی بازداشت شدند.
با سپاس از شما. بیتا منصور بود با تازه‌ترین خبرها. و اما بشنوید که چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم. نیکولا سارکوزی در دمشق از سوریه خواست تا کمکی باشد در حل بحران غزه و رسیدن به آتش بس در این منطقه. آخرین تحولات در غزه. نبرد در غزه بسیاری از نظرها را به ایران معطوف کرده است. سازمان معلمان ایرانی از طریق ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی به پیشنهاد لغو قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض کرد. 700 چهره سرشناس در فراخوانی بر لزوم پیگیری دادخواهی قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کردند. امروز 41 سال از مرگ جهان پهلوان تختی می‌گذرد. صدای شما صدای فرداست و بسیاری دیگر در همین مجله شامگاهی. بمانید تا بشنوید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه طی دیدار از دمشق خواستار کمک سوریه به حل بحران غزه و رسیدن به آتش بس در این منطقه شد. همزمان اسرائیل جلوگیری از تقویت دوباره حماس را شرط اساسی برای برقراری آتش بس قرار داده است. همزمان خبر می رسد که دومین مدرسه سازمان ملل در نوار غزه مورد حمله تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت که طی آن 10 فلسطینی کشته و 10 مجروح شدند. پیشتر در روز سه‌شنبه در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به یک مدرسه دیگر سازمان ملل 3 فلسطینی کشته شدند. مریم منظوری از رادیو فردا و مروری بر تازه‌ترین تحولات غزه.
سازمان صلیب سرخ جهانی میگوید نوار غزه اکنون در بحران کامل وضعیت انسانی به سر میبرد. رئیس این سازمان هشدار داد که شرایط غیر نظامیان مستقر در باریکه غزه به شکل کاملا غیر قابل تحمل درآمده و گفت به خاطر وجود درگیری‌های شدید امکان رساندن کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای پیشبرد ماموریت صلح اتحادیه اروپا در خاورمیانه به منطقه سفر کرده، ساعتی پیش در دمشق خواست در کمک سوریه برای متقاعد کردن حماس به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به حملات اسرائیل علیه نوار غزه شد. رئیس جمهور فرانسه گفت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌تواند نقشی عمده در این میان داشته باشد و کمک کند تا حماس راه صلح‌آمیز و منطقی را برگزیند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه از حامیان اصلی حماس هستند و دمشق پذیرای رهبران سیاسی تبعیدی حماس و دیگر احزاب افراطی فلسطینی است. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با بشار اسد گفت باید بر تمامی طرف‌های درگیر در این جنگ از جمله حماس فشار وارد شود تا جنگ را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبه نظامیان حماس از 27 دسامبر و آغاز حملات اسرائیل صدها راکت را به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی دیدار با رئیس جمهور فرانسه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را جنایت جنگی و حمله وحشیانه توصیف کرد که باید متوقف شود. همزمان اسرائیل شرطی کلیدی را برای برقراری آتش بس در نوار غزه تعیین کرده است. یعقوب لیونه سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت کشورش تنها زمانی آتش بس برقرار می کند که شرایط عوض شده باشد و تنها وقتی که اسرائیل بداند که درگیری با حماس یک هفته یا یک ماه دیگر تکرار نمی شود عملیات را متوقف می کند. آقای لیونه گفت
We need an agreement of all the parties here.
ما به توافق تمامی طرف‌ها برای برقراری شرایط جدید نیاز داریم. شرایطی که طی آن دیگر به حماس اجازه ندهند که در آینده باز هم راکت‌های خود را به سوی اسرائیل پرتاب کنند.
آویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در اورشلیم به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای این کشور برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستند و اسرائیل آهسته و مطمئن به سوی هدف خود پیش می‌رود. خانم لیبوویچ گفت
می‌بینید که راکت پرانی‌های حماس به اسرائیل امروز کاهش چشمگیری داشت و تاکنون تنها 8 راکت شلیک شده. این نشان می‌دهد که توانایی‌های حماس به شکل تمام و کمال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین ما 113 ستیزه‌جوی عضو حماس را در حمله زمینی نیروهایمان 3 روز پیش به محض ورود به غزه مورد حمله قرار دادیم. در نتیجه ما در حال پیشرفتیم و مطمئنیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتر نیز خواهیم بود.
نیکولا سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه همراه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در رام الله در کرانه باختری گفت تمامی کشورهای اروپایی صراحتا حمله زمینی اسرائیل به غزه را محکوم کردند.
Et avec nos partenaires européens, nous avons condamné sans ambiguïté
آقای سارکوزی در این کنفرانس خبری اسرائیل را کشوری بزرگ و دموکراتیک خواند و گفت به خاطر اینکه اسرائیل کشوری بزرگ و دارای دموکراسی بزرگی است، این کشور نمیتواند درباره وضعیت وخیم انسانی که امروز در نوار غزه شاهدش هستیم مسئول نباشد.
اسرائیل est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas qu'Israël laisse la situation.
در همین کنفرانس خبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار آتش‌بس فوری و بی قید و شرط شد.
و بعد ذلك نحن على استعداد لمناقشه المشاكل الاخرى كافه بما في ذلك.
پس از آتش‌بس میتونیم درباره مسائل دیگه ای از جمله از سرگیری آتش‌بس، از سرگیری تردد از مرز، پایان محاصره و حضور نمایندگان بین المللی در مناطق اشغالی مذاکره کنیم.
والوجود الدولي في الاراضي الفلسطينيه المحتله.
سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این کشور تحت هیچ شرایطی با آتش‌بس جدید و موقتی موافقت نخواهد کرد که به حماس اجازه دهد برد راکت‌هایش را به 60 کیلومتر برساند و این بار حومه تل آویو را هدف بگیرد.
مریم منظوری از رادیو فردا مروری داشت بر تازه‌ترین تحولات غزه. و اما جنگ اسرائیل و فلسطین در غزه بسیاری از نظرها را متوجه ایران کرده است. خبرنگار خبرگزاری رویترز در ایران در گزارشی می نویسد جمهوری اسلامی با پیشتاز نشان دادن خود در پشتیبانی از حماس، متحد فلسطینیش در خاورمیانه در تلاش است تا به دولت آینده آمریکا و سران جهان عرب پیام دهد که حکومت تهران در تحولات این منطقه قدرتی است که باید به حساب آورده شده و جدی گرفته شود. در این باره همکارم شهرانه طبری با آدم هگ، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در مرکز سیاست خارجی در لندن که یکی از کارشناسان مشورتی و پژوهشی است گفتگو کرده است. نخستین سوال این که گروهی از کارشناسان بر این باورند که حمایت ایران از حماس ممکن است در نهایت به زیان ایران تمام شود. حالا هرچند هم که پشتیبانی افکار عمومی عرب را که از دول خود ناراضی‌اند به دنبال داشته باشد، اما سران این دول را میتواند با آمریکا نزدیکتر کند. نظر شما چیست؟ آدم هگ پاسخ میدهد.
In the first case, you're right that it will encourage the leaders of many Arab states to view Iran with further caution.
در مورد دولت‌های عرب این درست است که آنها به ایران با نگاه محتاط‌تری می‌نگرند و بسیاری از این دولت‌ها از اینکه ایران از حزب الله و حماس برای افزایش اهمیتش و جلب حمایت در منطقه استفاده می‌کند نگران هستند. اما در مورد مردم منطقه با گذشت زمان و رفع بحران کنونی تردیدهای نسبت به نقش ایران در خاورمیانه به طور کلی به وجود خواهد آمد و مردم این منطقه از اینکه ایران حماس را تشویق به عدم مصالحه و صلح با اسرائیل می‌کند خوشنود نخواهند بود، چرا که این موضوع تأثیر مستقیمی در زندگی روزمره مردم فلسطین خواهد داشت. از آدم حق کارشناس مسائل ایران میپرسم، تحلیلگری ایرانی در لندن به رویتر گفته است که پیام ایران به واشنگتن این است که ما حاضریم در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین کمک کنیم به شرط آنکه شما با ما رابطه خوبی برقرار کنید. معنی این رابطه خوب که ایران طالب آن است چیست؟ آیا غرب باید قبول کند که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد یا بپذیرد که نقض حقوق بشر در ایران مهم نیست و باید آن را رها کرد؟ من فکر می‌کنم اولین مرحله این است که یک رابطه رسمی برقرار شود. در دوره اول جنگ افغانستان، ایران تا حدی برای مقابله با طالبان همکاری نشان داد. اما از آن پس این فرصت از دست رفت و توجه بیش از همه متوجه برنامه هسته‌ای ایران و اظهارات احمدی نژاد درباره انهدام دولت اسرائیل شد. بنابراین بهبود روابط ایران و آمریکا تا حل مسئله هسته‌ای ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد. این مهمترین مسئله برای آمریکاست و اینکه ایران فکر کند می‌تواند از حزب الله و حماس به عنوان اهرمی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش استفاده کند به نتیجه نخواهد رسید و زیان آن به سوی ایران کمانه خواهد کرد. از آدم حق میپرسم به این ترتیب شما فکر میکنید ایران حماس را تشویق می‌کند که به اسرائیل راکت پرتاب کند و از در صلح در نیاید؟
It's a complex organization with a range of different factions and some differences of opinion between both the military and political wings.
حماس یک سازمان ساده و یک دستی نیست و در میان شاخه‌های نظامی و سیاسی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. شاخه نظامی بیشتر خواهان ادامه جنگ است و فکر می‌کنم ایران با تهیه سلاح و راکت برای حماس این سازمان را به حرکت به سوی جنگ طلبی بیشتر تشویق می‌کند. از آدم حق میپرسم اصلاح طلبان ایران معتقدند که حمله نابرابر اسرائیل به غزه به نفع تندروها و بنیادگراهای ایران تمام میشود و میان روها و اصلاح طلبها را به حاشیه میراند. شما هم صحنه را همینطور میبینید؟ بله، فکر میکنم واضح است که شرایط کنونی وضع گروه‌های میانه رو و اصلاح طلب را نه تنها در ایران که در سراسر خاورمیانه دشوار می‌کند. این جنگ شرایط مناسبی برای تندروها به وجود می‌آورد که مردم را به خیابان بیاورند و حمایت آنها را از سیاست‌های خود در قبال فلسطین تقویت کنند.
شهرانه طبری با آدم حق گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان معلمان ایران یکی از تشکل‌های مستقل معلمان با ارسال نامه‌ای برای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیشنهاد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر لغو قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض کرد. لایحه خدمات کشوری بیش از یک سال پیش با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان صورت قانونی پیدا کرده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
آذر ماه به پایان رسید و قانون مدیریت خدمات کشوری یا نظام پرداخت هماهنگ توسط دولت محمود احمدی نژاد اجرا نشد. قانونی که فعالان حقوق معلمان و تشکل‌های معلمان از دو سال پیش بر تصویب و اجرای آن پافشاری کرده بودند. در همین ارتباط میتوان به تظاهرات مسالمت آمیز هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در زمستان سال 1385 اشاره کرد. تظاهراتی که بازداشت ده‌ها فعال حقوق معلمان، صدور احکام زندان، اخراج، تبعید و انفصال از خدمت را برای بسیاری از آنان همراه داشت. این پافشاری و هزینه‌هایی که بابت آن پرداخته شد به تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان انجامید. هوجان معلم در استان کردستان درباره خواست معلمان برای هماهنگ شدن دستمزدشان با سایر کارکنان دولت میگوید
تنها چیزی رو که معلمان داشتن همین خواستشون همینه که حقوقشون مثل تمام ارگانهای دیگه باشه، مثل وزارت نفت باشه، حداقل مثل وزارت مخابرات باشه، مثل وزارت نیرو باشه.
کوروش معلم در استان خوزستان نیز با نظر هوجان موافق است.
این قانون اگه اجرا بشه بالاخره وضعیت معلم‌ها بهتر میشه، یکم به خودشون میرسن، یکم ای وضعیتی کار نمیکنن سر کلاس‌ها، مردم هم رفتن سراغ کلاس‌های خصوصی، یکم سر کار بیشتر درس میدن، بهتر به وضع بچه‌ها میرسن.
با این همه شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش میگوید این قانون با تغییراتی که در آن داده شده است تمام خواسته های معلمان را برآورده نمی کند.
معلم ها انتظارشون اینه که با اجرای این قانون حقوق معلمان متناسب با هزینه های زندگیشون به نفع قابل ملاحظه افزایش پیدا بکنه و سالانه هم بر اساس تورم این افزایش رو داشته باشن. در حالی که این قانون به این شکل نیست، اولا استثناها داره، در خود قانون هم تفاوت بین حقوق بالا و پایین به میزان زیاد وجود داره. به این ترتیب این قانون فقط شامل بخشی از کارکنان دولت میشه.
در این میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لغو قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرده است. شیرزاد عبداللهی درباره پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد.
ماده‌ای داره به نام ماده 13. در ماده 13 پیش بینی شده که با اجرای این قانون جدید بعضی از مواد از جمله همین ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا می شود. یعنی این که دیگه ما چیزی به نام افزایش سالانه حقوق نخواهیم داشت.
این در شرایطی است که برخی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت تورم در ایران باز هم افزایش خواهد یافت و افزایش نیافتن حقوق معلمان و دیگر قشرهای جامعه موجب بروز مشکلات زیادی برای حقوق بگیران خواهد شد. آقای عبداللهی در همین ارتباط اشاره می کند
معلم ها و برخی دیگر از کارکنان دولت از کمبود حقوق رنج می برن و واقعا حقوقی که می گیرن هزینه های زندگیشون رو پوشش نمیده.
این در شرایطی است که معلمان ایرانی همچنان دچار مشکلات اقتصادی روزافزون هستند. هوجان یکی از خیلی معلمانی است که حقوق معلمان را کافی نمی داند.
متأسفانه الان حقوق معلمان زیر خط فصله، یعنی خط فصل نزدیک به 600 هزار تومان به بالا، الان حقوق معلمان متأسفانه زیر 400 هزار تومانه. زندگی که میتونن برای خودشون درست کنن یه زندگی بخور و نمیره، نمیتونن دنبال این باشن که در شغلشون پیشرفت کنن. متأسفانه امکانات به وجود نمیاد و اکثر معلمان به دنبالشون دوام هستن، یعنی بتونن واقعا شکن زن و بچهشون رو تیر کنن.
سازمان معلمان ایران یکی از تشکل‌های مستقل معلمان با ارسال نامه‌ای برای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض کرد. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20-42-21-12-41-13.
در پی برپایی چندین مراسم یادمان در اروپا به مناسبت دهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، این روزها فراخوانی انتشار یافته است که در آن بیش از 700 چهره سیاسی، فرهنگی و هنری بر لزوم پیگیری دادخواهی این سلسله قتل‌ها تاکید کردند. پرستو فروهر، یکی از اعضای خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77، در گفتگو با رادیو فردا ادامه این روند را یک حرکت نمادین برای ابراز اعتراض‌ها ارزیابی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارشی از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
ماه آذر، ماهی که گذشت، شهرهای پاریس، استکهلم، هانوفر و برلین شاهد برپایی 4 یادمان بزرگ بنگیزی دهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای بود. حال فراخوانی انتشار یافته است که در آن بیش از 700 چهره سیاسی، فرهنگی و هنری با امضای خود خواهان پیگیری دادخواهی‌ها شدند. پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، در گفتگو با ما ضمن سپاسگزاری از این شخصیت‌ها می‌گوید روند دادخواهی از همان زمانی آغاز شد که قتل‌های زنجیره‌ای در تهران به وقوع پیوست.
اعتقاد من از همون اون لحظه اولی که خبر فجیع قتل‌ها یکی پس از دیگری پخش شد و مردم آنچنان واکنش نشون دادند که دستگاه حاکم متوجه شد که دیگه نمیتونه به توضیحاتی که قبلاً سر قتل‌های سیاسی میداد، نمیشه به این توضیحات دیگه جامعه رو راضی کرد. اون اعتراض عمومی که پدید آمد، راه پیمایی های بسیار بزرگی که انجام شد، به نظر من از همون موقع دادخواهی این قتل ها شروع شد. منتها مهم اینه که این حرکت رو ما بتونیم ادامه بدیم، بتونیم راه های پیدا کنیم که در اذهان عمومی زنده بمونه خاص دادخواهی این قتل‌ها، یاد اون عزیزان، تا زمانی که ابزارهای لازم برای تشکیل یک دادگاه صالحه وجود داشته باشه.
خانم پرستو فروهر در ادامه این گفتگو با اشاره به این موضوع که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تا در یک دادگاه صالح و بی‌غرض بررسی نشود، روند دادخواهی‌ها هم ادامه می‌یابد و حرکتی که همینک بیش از 700 تن از آن حمایت کرده‌اند، حرکتی است نمادین.
این امضاها در واقع یا کل این حرکت فراخوان برای این هست که فقط در سطح اذهان عمومی همچنان این پافشاری به صورت یک حرکت نمادین هست و من فکر میکنم در شرایطی که هیچ ابزار دیگه ای ما در اختیار نداریم برای نشون دادن اعتراضی که وجود داره، استفاده از چنین حرکت‌هایی میتونه نشون دهنده این اعتراض باشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز سالمرگ جهان پهلوان غلامرضا تختی است که به سال 1346 درگذشت. مردی که پهلوانی را بر قهرمانی ترجیح می‌داد و عاشق مردمش بود. مرگ جهان پهلوان تختی گروهی را چنان به دلتنگی کشاند که دست به خودکشی زدند. یکی از آنها نخست بر شیشه مغازه خود نوشت: جهان بی جهان پهلوان ماندنی نیست، و سپس خود را کشت. همکارم علیرضا طاهری را در استودیو در کنار خود دارم. آقای طاهری، شما روز 17 دی ماه سال 1346 شاهد انتقال جنازه شادروان تختی بودید. از مشاهداتتون تعریف کنید.
من در اون موقع خانم روانشاد خبرنگار بسیار جوونی بودم که وقتی خبر درگذشت روانشاد تختی رو شنیدم، همراه داریوش آریا، یکی از گزارشگرای بسیار خوب اطلاعات هفتگی، و همراه خبرنگار عکاس برجسته محمود محمدی که از شاگردان درخشان استاد عکاسان ایوب کلانتری بود، بلافاصله رفتیم به هتلی به اسم هتل آتلانتیک در خیابون تخت جمشید اون روز، و هنگامی رسیدیم اونجا که پیکر بیجان جهان پهلوان ایران تختی رو ماموران منتقل می‌کردن به آمبولانس و می‌بردند.
بالاخره این خودکشی بود و یا آدمکشی؟ کدام در مورد مرگ جهان پهلوان تختی صادقه؟
با قاطعیت میتونم بگم که خودکشی بود، به این دلیل که نامه‌ای از مرحوم تختی بر جای مونده بود که توضیح داده بود که خودکشی کرده است. و نکته مهم این که وقتی ما با یک جهان پهلوان در یک فرهنگ روبرو میشیم، این جهان پهلوان باور کردنی نیست خانم روانشاد که خودکشی کرده باشه. به همین دلیل افسانه‌های متفاوتی درباره خودکشی مرحوم تختی بر سر زبون‌ها افتاد، در حالی که جهان پهلوان تختی آخرین سال‌های عمرش رو با اندوه گذروند، به خصوص بعد از تولد فرزندش و دشواری‌های خانوادگی که داشت. در واقع تختی خودکشی کرد، اما به این دلیل مهم شایعه خودکشی مرحوم تختی بر سر زبون‌ها افتاد که این هتل محل خودکشی درست آن سوی یکی از ساختمان‌های ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شاهنشاهی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بود.
و چرا تصور میشه که قتل به دست ماموران ساواک انجام شده؟
یکی از دلایل عمده‌ای که این شایعه رو باز بر سر زبون‌ها انداخت این بود که من خودم شاهد بودم موقعی که جنازه مرحوم تختی رو از پلکان هتل پایین می‌آوردن، جهان پهلوان تختی چون تنومند بودن، ماموران نتونستن به خوبی این جنازه رو حمل بکنن و در نتیجه در یکی از این پلکان سر مرحوم تختی از پشت به لبه پله اصابت کرد و ضربه‌ای دید که غیر عادی به نظر می رسید و ربطی به طرز خودکشی ایشون نداشت. در نتیجه در پزشکی قانونی کسانی که پیکر بیجان جهان پهلوان ما رو دیدند، با اشاره به این ضربه‌ای که به پشت جمجمه خورده بود، مسئله خودکشی رو به میان آوردند.
با سپاس از شما آقای طاهری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و در پایان این مجله شامگاهی، در پایان نیمه اول این مجله شامگاهی، نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
کاروان تیم ملی فوتبال چین با 24 بازیکن و 9 مربی و کادر سرپرستی بامداد چهارشنبه فردا برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران می‌شود. تیم‌های ایران و چین در حال آمادگی خود برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا هستند. طبق برنامه بازی تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی ایران و چین روز جمعه در ساعت 15 در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در اولین گام در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 25 دی ماه با سنگاپور دیدار خواهد کرد. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی استعفای داریوش مصطفوی مدیر عامل این باشگاه، عباس انصاری فر جانشین وی شد. این تغییر به دنبال کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال سرخپوشان تهرانی در بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران صورت گرفت. در پایان هفته 21 لیگ برتر، تیم پرسپولیس با کسب 9 پیروزی، 6 تساوی و 6 باخت با 33 امتیاز بعد از تیم‌های استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان و سبای قم در مکان چهارم جدول رده‌بندی ایستاده است. در اسپانیا امشب یک دیدار از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاهی کوپا دل ری برگزار می‌شود که طی آن بارسلونا به مصاف اتلتیکو مادرید می‌رود. این دیدار در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید به میزبانی اتلتیکو مادرید انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا، داوودشهر.com. داوودشهر.com که اینگونه هجی می‌شود: دی مثل داراب، ای آبادان، وی ورامین، او اسکو، باز هم او اسکو، دی داراب، اس سراوان، اچ هندیجان، ای آبادان، اچ هندیجان و آر رودبار. داوودشهر.com. شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک می شویم. تا لحظات دیگر با نیمه دوم.
این رادیو فرداست
و به نیمه دوم مجله شامگاهی می رسیم. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد می گوییم، و اما اگر از جمله وفادارانی هستید که از آغاز مجله شامگاهی با ما بوده اید، از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. این بخش به خلاصه خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد. نخست خلاصه خبرها را بشنویم از همکارم مانیا منصور.
نیروهای اسرائیل امروز دامنه عملیات خود را در نوار غزه به شهر خان یونس در جنوب منطقه تحت کنترل حماس گسترش دادند. به گفته شاهدان فلسطینی، نیروهای اسرائیلی بامداد سه‌شنبه وارد این شهر شدند. در درگیری‌های شدید در حومه شهر غزه تا به امروز به گفته منابع پزشکی فلسطینی بیش از 650 نفر کشته شدند. سازمان ملل میگوید که یک سوم کشته شدگان غیر نظامی بودند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت این با سوریه است که طرف‌های ذی‌نفع در درگیری‌های جاری به ویژه حماس را برای بازگشت آرامش به منطقه زیر فشار بگذارد. نیکولا سارکوزی افزود که سوریه باید حماس را متقاعد کند که عقلانیت، صلح و آشتی را برگزیند. صلیب سرخ جهانی امروز وضعیت ساکنان غیر نظامی نوار غزه را غیر قابل قبول و بحرانی تمام عیار توصیف کرد. به گفته مدیر عملیات امدادرسانی صلیب سرخ جهانی به نوار غزه، به دلیل شدت درگیری‌ها کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان نمی‌رسد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز برای گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. این اولین سفر رسمی آقای زرداری در مقام ریاست جمهوری پاکستان به این کشور است. قرار بود او دو هفته پیش به کابل سفر کند، اما اعلام شد که آن دیدار به علت هوای نامساعد به بعد موکول شده است. در ادامه اختلاف روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز روسیه از طریق اوکراین به بلغارستان، ترکیه، یونان، مقدونیه و کرواسی از دیشب به طور کامل قطع شده و رومانی، مجارستان و اتریش نیز میگویند که دو سوم گاز صادراتی به این کشورها کاهش یافته است. به گزارش و خبرگزاری ایرنا، اسرائیل یک خبرنگار شبکه العالم و همکار او را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش این خبرنگار با نام خضر شاهین و همکارش به اتهام عدم هماهنگی با مقام‌های اسرائیل و نقض قانون نظارت و انتشار اخبار در مناطق جنگی بازداشت شده است. و در پایان آنکه خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی حزب کارگران ترکیه پکاکا گزارش می‌داد، ترکیه و ایران مواضع این گروه را هدف قرار دادند. به گفته احمد نیز، سخنگوی پکاکا، هواپیماهای ترکیه و ایران روز دوشنبه به مواضع پکاکا در اغوان و توپخانه ایران به مارادو در شمال عراق حمله کردند.
با سپاس از شما، مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. و بدون فوت وقت به سراغ برنامه این هفته صدای شما صدای فرداست می رویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاپاس از وبسایت رادیو فردا در کنار من. توماج سلام.
سلام بر تو جان و سلام به همه شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا هر جا هستن.
مثل همیشه توماج، برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع می‌کنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
بعدش هم خب طبیعتاً خورده درباره وبسایت صحبت می‌کنیم و نظر شنونده‌های در واقع کاربرای وبسایت رادیو فردا رو که تمونه شنونده‌های رادیو فردا هم هستن بیشترشون رو خواهیم شنید.
بعد تو باشون گفتگوهای خواهی داشت، حتماً مسائلی هست که در اون قسمت از برنامه بیان خواهی کرد.
حتماً. و اما بحث آزاد مثل همیشه که اتفاقاً تصمیم داشتیم هفته گذشته در مورد آلودگی هوای تهران باشه که تمونه هر روز بخش بزرگی از شهروندای ساکن تهران باهاش دست گریبانن، ولی به دلیل بالا گرفتن تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل به این منطقه تصمیم بر این شد که این موضوع یعنی تنش و حمله به نوار غزه رو به عنوان بحث آزاد انتخاب کنیم.
که سه شنونده در این برنامه شرکت کردن بحثی است شنیدنی از شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که حتما به این بحث آزاد گوش کنند.
بخشی از نوشته هایش کار برای وبسایت رادیو فردا در همین مورد هم توی بخش شما چه فکر میکنید رو با هم میشنویم.
و در پایان برنامه پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا با شما سخن خواهد گفت. در این 23-24 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب برای شروع مثل همیشه با صدای شنونده های رادیو فردا شروع کنیم. کسایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن، البته معمولا پیام ها رو در طول بخش های خبری هم میشنوید، اینا بخش کوچیکی از پیام هاست که در واقع برای شما پخش میکنیم.
تعدادشون چون خودت میدونی پیام ها خیلی زیاده تو ماج و ناچار هستیم چند تا از این پیام ها رو انتخاب کنیم و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم، با هم میشنوید.
من جنایت غزه رو محکوم میکنم و امیدوارم روزی بیاد که همه جا رو صلح فرا بگیره.
با سلام، خواهشمندم به این 70,000 نفر که برای عملیات استشهادی ثبت نام کرده اند بگویید اگر واقعا فداکار هستید بیایید به دردها و مشکلات و محرومیت‌های خود ما ملت ایران رسیدگی کنید. سپاسگزارم.
آیا این جرم و جنایتی که رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه به وجود آورده است هولوکاست قرن 21 نیست؟
اگر یک گلوله ای از طرف سیستان و بلوچستان یا از طرف کردستان به ایران شلیک بشه، پاسخ شلیک توپخانه‌ای به اون وضعی که کاملا در جریان هستید. اما اگر یک کشوری برای دفاع از خودش و شهروندان خودش وارد بشه برای دفاع، اون وقت تجاوز تلقی میشه. اینش میگن مصداق یک بام و دو هوا.
متاسفم که بعضی از شنوندگان برای خوش آمد یه مش قاتل صهیونیست حماس رو متهم میکنن. آیا اسرائیل تا به حال به هیچ یک از تعهدات خودش عمل کرده؟ و چطور وقتی که چند تا جاسوس اسرائیلی در ایران بازداشت شدن همه یهودی‌ها سر و صداشون در اومد که حقوق بشر ضایع شده، ولی حالا که مردم فلسطین دارن قتل عام میشن از حمایت مردم ایران چرا ناراحتید؟ من از گلپایگان زنگ میزنم.
من از مشهد تماس میگیرم. در جمهوری اسلامی ایران هر 1,000 نفر جانباز به اندازه یک فلسطینی ارزش ندارد. در جمهوری اسلامی ایران دارو به جانبازان جنگ نمیدهند، اما همان داروها را به غزه میفرستند.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک هایی که برای ما میفرستند و حتی در بحث آزاد صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. تو ماجگویا پخش صدای ما از طریق اینترنت دچار مشکلی شده. تعداد زیادی از شنوندگان ما که از طریق اینترنت به رادیو گوش میکنن این مسئله رو یادآوری کردن. چه اتفاقی افتاده؟
امروز سه‌شنبه که در حال به ضبط کردن برنامه این اتفاق افتاده، ولی قبلا هم این اتفاق افتاده بوده. گاهی اوقات این اتفاق میفته، مشکلات فنی در واقع به خود ما مربوط نمیشه، برمیگرده به مسائل فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ولی هر وقت این اتفاق میفته و شما نمیتونید که از طریق وبسایت رادیو فردا، از طریق اینترنت رادیو فردا رو گوش بکنید، حتما اگه میشه ما زنگ بزنید یا برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا تلفن بزنید به پیامگیر رادیو فردا که ما البته آخر برنامه میگیم، ولی الان دوباره من براتون میگم 20420221124113. یه بار دیگه 20420221124113. هر وقت که مشکلی بود حتما ما خبر بدید که نمیتونید گوش بدید، که ما اگه اشکالی وجود داره بتونیم فوری برطرفش
بکنیم. یا از طریق پیامک 20420603 874 150.
ما در بعضی موارد به شنونده هایی که ما تماس میگیرن تلفنشون اگه بمونه روی پیامگیر رادیو فردا تلفنشون رو بذارن با خودشون هم تماس میگیریم تا
با شنونده گرامی که از آلمان با ما تماس گرفته بود ما تماس گرفتیم و ازشون تشکر کردیم که به اطلاع ما رسوندن که این مشکل در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمده.
پس خواهش میکنم فراموش نکنید مشکلی که میبینید این مشکل هم مشکل ماست هم مشکل شماست. پس حتما با ما در میون بذارید و ما حتما سعی میکنیم که در اسرع وقت برطرفش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما بالاخره بحث آزاد این برنامه یه بار دیگه میگم میخواستیم درباره آلودگی هوای تهران در این مورد صحبت بکنیم در این برنامه این هفته نشد به خاطر مسائلی که در غزه اتفاق افتاد. البته موضوع آلودگی هوای تهران موضوعی نیستش که به اینجوری حل بشه. اگه بازم شما خواستید با ما تماس بگیرید همیشه میتونید تماس بگیرید در بخش‌های خبری هم البته صداتون پخش میشه.
هفته آینده هم تلاش خواهیم کرد که موضوع بحث آزاد رو اختصاص بدیم به آلودگی هوا در تهران.
و ما بحث آزاد این هفته که در مورد تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل نوار غزه بود، آقایان کیوان، نصر و سیروس کسانی هستن از شنونده های رادیو فردا هستن که در بحث آزاد ما شرکت کردن با سه نظر کاملا متفاوت، با سه دیدگاه کاملا متفاوت که به نظر من اصلا زیاد حرف زدن نداره و بهتر از همین الان گوشش بدیم.
میخواستم نظر شما رو در مورد این حمله اسرائیل به گروه حماس و ورود نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه جویا بشم. اول با کیوان شروع میکنیم، بفرمید.
به نظر من یه مسئله که دور از تصور همه بوده که این کشتار به این صورت کشتار جمعی تبدیل بشه. این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به این مسئله که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم، احتمالی که یک جنگ فرامنطقی در خاورمیانه به وجود بیاد هست. اما در مورد بحث فلسطین، خب یه کشتار هستش، کشتار انسانی هستش، داره تکم کم تبدیل میشه به فاجعه انسانی. الان فران کشورهای دنیا به تکاپو افتادن برای مهار کردنش، اما به نظر من خیلی دیر.
سیروس شما میخواستید به کیوان پاسخ بدید، بفرمایید.
من معتقدم که مردم غزه زمانی که در محاصره اسرائیل هستند، مردم از حقوق ابتدایی خودشون محروم هستند. حتی مجامع جهانی، شورای امنیت، حتی مدافعان حقوق بشر هم سکوت کردن. بالاخره کسانی در غزه پیدا میشن که به داد مردم غزه برسن. و اینجا من معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسن که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست ذلت‌باری هم خورده باشه، نه به اون صورتی که مثلا حتما حماس بیا اسرائیل بگیره، بالاخره تلفاتی هم داشته باشن و اون موقع است که شورای امنیت هم اعلام آتش بس بکنه و اسرائیل خودش هم قبول بکنه.
خب نصر، شنونده دیگر ما، نظر شما چی هست؟ حمله اسرائیل به نوار غزه به گروه حماس.
من به عرضم این هستش که صرفا نباید فقط معلول رو دید، باید علت‌ها رو دید، یعنی چه عواملی دست به دست هم میده تا اصولا جنگی یا چنین فاجعه‌ای به وجود میاد. طبیعتاً وقتی که حدود 500 تا موشک شلیک میشه، طبق اخباری که همه رادیوهای دنیا میگن، حالا بگذاریم که 500 تا موشک یا حدود 500 تا موشک و این همه هزینه که مثلا 4 کشته رو در پی داره، به طور طبیعی هر کسی از خودش دفاع خواهد کرد. این یه امر طبیعی است. اما اگر شما پیش‌فرضتون این باشه که خب باید این اتفاق بیفته تا یک کشوری معدوم بشه یا نابود بشه، نگاهتون و بررسیتون سمت و سو و جهت دیگری میگیره. چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟ اگر خود این ملت موافق با صلح نیستن، پس کرانه غربی رود اردن و دیگر فلسطینی ها و تلاشی که مثلا محمود عباس و دیگران میکنن، اون چه مفهومی میده؟ اون که از جای دیگه نیومده، اونها هم بخشی از ملت فلسطین هستند، اگر نگیم اکثر ملت فلسطین هستن. چطور یک گروه به خودش اجازه میده که با هر نوع صلح و مصالحه ای، با هر نوع نشستی مخالفت بکنه و توقع داشته باشه که دیگران هیچ عکس العملی در مقابلش نشون ندن؟ خب این که خیلی منطقی به نظر میرسه. که
سیروس، صحبت های نصر رو شنیدید، میخواستید شما پاسخ بدید، بفرمایید.
ایشون اشاره داشتن به این که کسانی هستن که شاید مثلا حماس رو تجهیز میکنن، شاید اشارهشون بیشتر به جمهوری اسلامی یا سوریه باشه. من میخواستم بگم که اینا الان فلسطین 60 سال است که دارد با اسرائیل میجنگد. اسرائیل سرزمین های فلسطین رو اشغال کردن. قبل از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، کیا بودن که از فلسطین حمایت میکردن؟ مگر خود ملت مظلوم فلسطین بود که از خود فلسطینا بلند شده بودن علیه اسرائیل داشتن میجنگیدن؟ بنابراین حمایت ایران نیست، بلکه دفاع یک ملت از شرف و حیثیت خودشون است. وقتی که خودشون در محاصره هستن و هیچ کسی به دادشون نمیرسه، مجبور هستن خودشون بلندشن و علیه اشغالگران بجنگن.
سیروس عزیز اجازه میدید اگر اینجور باشه پس باید به طرف مقابل هم اجازه دفاع از خود رو بدید، مگر اینکه شما معتقد به معدومیتش باشید.
بله، من میخواستم بگم که زمانی که اسماعیل هنیه در نوار غزه در یک انتخابات کاملا آزاد و زیر نظر سازمان ملل به پیروزی رسید، چرا او را از کار برکنار کردن؟ چرا به حقوق مردم غزه احترام نذاشتن؟ این سوال جواب من میخواستم.
اجازه میفرمایید؟
بله بفرمایید.
اگر اسماعیل هنیه نماینده بخشی از مردم فلسطین هست، محمود عباس هم سالها نماینده اکثری یا بخشی از ملت فلسطین هست. او به عنوان رئیس جمهور ایشون رو به عنوان نخست وزیر یا تایید میکنه یا رد میکنه. اگر اونجا قانونی وجود داشته باشه و انتخاباتی باشه، رهبری انقلاب فلسطین محمود عباس که مورد قبول جهانیان هم هست، ایشون رو از نخست وزیر عزل کرده است به دلیل نوع عملکرد و دلیلی که ایشون اساسا کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن و قبول ندارن و قصدشون نابودی این کشور هست. توجه به عرض میکنید اگر این خواست همه ملت فلسطین هست، ببینید شما تجاوز رو تعدی رو در هر شکلش باید محکوم کنید. نمیتونید تبصره قائل بشید بگید یه نوع تعدی و تجاوز قابل قبوله، یک نوع تعدی و تجاوز دیگه قابل قبول نیست. تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه، چه اسرائیل این کار رو بکنه، چه امریکا، چه ایران، چه هر کشور دیگری.
بحث بود بین نصر و سیروس، دو شنونده رادیو فردا. کیوان مدتی سکوت کرده، اجازه بدید که نظر کیوان را هم بدونیم، بعد به بحثتون هر طور که خودتون دلتون میخواد ادامه خواهید داد. آزادانه بحث خواهید کرد. کیوان نظر شما چی؟
والا صحبت ها خیلی قشنگه و من احساس میکنم که بحث ما داره به یک سمت احساسی پیش میره، اما اون چیز که حائز اهمیت این نیستش که در گذشته آیا آقای محمود عباس کسی رو عزل کرد یا نصب کرد، یعنی که مردم فلسطین 60 سال جنگیدن یا حق رو برای خودشون محفوظ میدونن. بحث بر سر این است که چرا اصلا این جنگ وجود اومده. به نظر من آقای نصر که میگن سر راکت پراکنی آقای حماس هستش، نمیتونه توجیه باشه برای همچین اقدام گسترده و پرهزینه هم از نظر مادی و معنوی دولت اسرائیل. دولت اسرائیل ماورای اینو میبینه و ماوراتر از اونو به دولت امریکا. سمتی که شما اگه خبرها رو نگاه کنین، خانم کاندل رایس امروز میگن که ما دنبال صلح میگردیم، اما به شرطی که حماس به راکت پراکنی‌هاش خاتمه بده و بتونیم چیزی رو در این صلح بگنجونیم که یعنی نبودن حماس. پس حماس هیچ وقت زیر این بار نمیره که نباشه، یعنی این جنگ ادامه خواهد داشت. بس به نظر من الان سر این مسئله باشه که چگونه باید اینا به صلح برسن. حالا گذشته چی بوده و تا الان پوستش یک نفر کشته شدن یا کم یا زیاد. مسئله اینه که خاورمیانه نباید صلح داشته باشه. به نظر من اسرائیل قشنگترین کاری که میتونه الان انجام بده یک آتش بس 72 ساعت 48 ساعت است، برای اینکه عکس العملی از حماس دیده بشه و بعد با توجه به این تلفاتی که فلسطینی‌ها دادن، با توجه به اینکه به هر حال الان تو فلسطین مردم دنیا مسلمانون کسی به دنبال این نیست که آیا حق با اسرائیل هست یا 500 تا راکت شلیک شده یا نه، الان افکار و احساسات مردم جریه داره. اسرائیل باید یه آتش بس اعلام بکنه و بتونن به سر میز مذاکره برن، همینطوری که امروز حماس یک گروه مذاکره به سوریه فرستاد. یعنی نشون دهنده اینه که تا الان اسرائیل برنده است، چیزی که میخواد. اما ادامه اگر این مسئله پیدا کنه برعکس خواهد شد. ببینید وای محسن رضایی گفتن که سوریه باید آرایش نظامی در مرزهاش با اسرائیل داشته باشه. این حرف یعنی چی؟ از اون بر وزیر خارجه سوریه رفته به استانبول مقام ترکیه که پیشنهادنده صلح میان اسرائیل و سوریه بودن. این مسئله که شما کنار هم بذاری یه چیزی که ماورای این مسئله راکت پراکنی بوده که اسرائیل حمله کنه. به نظر من بگردن برای یک راه حلی که حداقل جلوی کشتار بیشتر رو بگیره. تا الان هر چی بوده پیش اومده، اما به نظر من راهی باشه که کشتار بیشتری صورت نپذیره.
شنوندگان رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث آزاد پرداختن درباره حمله اسرائیل به نوار غزه. سه شنونده در این برنامه شرکت دارند، کیوان، نصر و سیروس، که سه نظر متفاوت رو ابراز می دارند. صحبتهای کیوان رو شنیدید، آقای نصر و آقای سیروس. ادامه بس خود شما ادامه بدید، چه کسی می خواد صحبت کنه؟
بفرمایید جناب سیروس، من گوش می کنم.
شما صحبت بکنید و جوابتون بدم. من کیوان.
عرض میکنم که من قبول دارم نظر جناب کیوان رو، که به هر حال روی یک بحث متمرکز بشیم. اما عرض کردم شما اگر معلول رو صرفا ببینید و به علتها توجه نکنید، به نتایج نادرستی دست پیدا میکنید. یعنی برشی، مقطعی و یک بعدی قضیه رو میبینید. نخست بحث این استش که آیا دو کشور متخاصم به جان همدیگه افتادن یا اینکه یک گروهی طرف مقابلش رو مطلقاً قبول نداره یا وجودش رو انکار میکنه یا خواستار معدوم کردن اون هست، که بعضی از کشورها مثلا ایران یا سوریه یا شاید گروه حزب الله و شاید تک و توک در دنیا که این نظری رو داشته باشن، نقطه مقابل یکی از اعضای سازمان ملل متحد رو به عنوان یک کشور همه دنیا قبول دارن. اینکه این کشور در طی این 60 سال تجاوز و تعدی کرده یا نکرده، عرض کردم تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه از طرف هر کسی که صورت بگیره. اما ببینید وقتی که حمله به یک کشوری صورت میگیره، به طور طبیعی ناگزیر از شهروندانش دفاع بکنه. این توجیه نیست که با چنین حمله شدیدی مثلا پاسخ بده. اما شما اگر در جایگاه اون کشور قرار میگرفتید یا در سردمداران اون کشور قرار میگرفتید چیکار میکردید؟ به طور طبیعی از خودتون دفاع میکردید یا سعی میکردید منشأ خطر رو یا منشأ مخالفت رو از بین ببرید. چه شدنی نیست البته. نقطه مقابلش هم شدنی نیست. چیزی رو به نام اسرائیل نه از صفحه روزگار میشود محو کرد، نه میشود نابودش کرد. اون چه که بعضی از سردمداران ما میگن اگر این چنین باشه، بسیاری از کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول یا دوم به وجود اومدن، اینها رو باید نابود کرد. برگردیم به امپراتوری ایران باستان یا روم باستان، بقیه باید از بین برن. چنین چیزی که نمیشه. به هر حال کشورهایی به وجود اومدن و عضو سازمان ملل متحد هم هستن و حق و حقوق هم دارن. تجاوز در هر شکلش محکومه، چه موشکباران از طرف حماس باشه، چه این حمله بسیار وحشتناک و واقعا نابود کننده بشریت و از بین برنده زنان و کودکان و فرد. هرچی هم دقت بکنید باز به هر حال یک عده بیگناه در این ماجرا کشته خواهند شد. اما اگر طرفین یکدیگر رو به رسمیت بشناسن و بپذیرن و اصول صلح رو بهش احترام بگذارن، به طور طبیعی ممکنه به نتایجی دست پیدا بکنن. در غیر این صورت همچنان این قصه ادامه خواهد داشت. 10 نفر از این ور کشته میشن، 100 نفر از اون ور. الان سالهاست ما میبینیم که در ازای هر یک اسرائیلی صدها فلسطینی کشته میشن. من در خدمت شما جناب سیروس.
بله ببینید، شما اشاره کردید به یکی از سردمداران جمهوری اسلامی که خواستار محو اسرائیل از طرف روزگار بودن. بله ببینید، ایشون گفتن که
بارها گفته شده دیگه.
بله ببینید، نگاه، زمانی که حرکات مثلا وحشیانه اسرائیل در حمله به غزه، قتل عام کودکان فلسطینی، زنان و دختران بی‌پناه که حتی عضو جنبش حماس هم نیستند توسط اسرائیل نابود میشه از بین. بله ببینید، مجامع بین‌المللی شورای امنیت حتی کوچکترین قطعنامه علی اسرائیل صادر نمی‌کنه. به ناحق دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز ایران می‌برن به شورای امنیت، چندین قطعنامه علی ایران صادر می‌کنن. چه توقعی از جمهوری اسلامی دارید که مثلا بگید که خواستار نابودی اسرائیل نشه یا مثلا خواستار حمایت از جنبش حماس نشه؟ جمهوری اسلامی ایران این که میگیم اسرائیل از صفحه روزگار نفشه، نه، منظورش اینطوری نیست که اسرائیل بکل از صحنه روزگار نفشه. در یک انتخابات کاملا آزاد از فلسطینی، مسلمان، یهودی، مسیح، همه اینا زیر نظر سازمان ملل در یک انتخابات کاملا آزاد شرکت بکنند، نتیجه اون هر چی شد جمهوری اسلامی ایران نهایت احترام به اون خواهد گذاشت. این نظر من، نه که مثلا حمله اسرائیل به سرزمین.
من برای نظر شما کاملا احترام قائلم، اما چنین باوری ندارم که این چیزی که شما میفرمایید مورد قبول باشه. معلومه من برای اگر چنین اتفاقی بیفته اون رو اتفاق مبارک و میمونی میدونم و نه تنها من، بلکه گفتم همه آزادی خواهان جهان استقبال خواهند کرد.
آقای نصر و آقای سیروس، فرصتی بدید کیوان هم به صحبتایی که شما کردید واکنش خودشون نشون بده، بعد شما صحبتاتون رو ادامه بدید. کیوان بفرمایید.
عرض کنم در مورد صحبتی که دوستان کردن، به هر حال گفتنی‌هایی هست که شخصا بهش احترام قائلم، خیلی چیزا رو پذیرانی. همونطور که آقای احمدی نژاد این حرفو زدن، به نظرم بهتره که نگه میشد، خیلی خوب بود بتونیم از حافظه ها پاک کنیم. امیدوارم یک روزی بشه این مسئله پاک بشه، چون به هر حال پای یک اسم ایشون ایرانیه و پای تک تک ایرانی‌ها برای این مسئله و این حرف ناسنجیده بسد. اما برمیگردیم بر دوباره مسئله اسرائیل و غزه. دنبال معلول و علت گشتن‌ها راه حلی نخواهد داشت، چون که در حال حاضر هیچ علت یا معلولی نمیتونیم پیدا کنیم برای اینکه همچین حمله‌ای بشه در این سطح گسترده. به غیر از اینکه بیایم پشت پرده‌های این جریان رو ببینیم و یه ورقی بزنیم، به نظر من حمله اسرائیل به این گستردگی، همونطوری گفتم، با این پزینه هنگفتی که داره پرداخت می‌کنه، فقط برای نابودی حماس نیستش. این مسئله‌ای که برای اینکه خاورمیانه رو، به نظر من، دولت‌هایی هستن که آمریکا به نظر من بزرگترین و حامی این مسئله هست. نظر کلی من، همونطوری گفتم، یک صلح، یک آتش‌بس، یک آتش‌بس موقت می‌تونه جلوی این فجایع رو بگیره. حالا در مسئله سیاست که یکی مقصره و چرا و چگونه، اولین چیزی که به نظر من انسانی الان باید مد نظر باشه اینه که جلوی این حملات گرفته باشه. مردم غزه مردم بی‌پناهی هستن، مردمی هستن که از جوان سال 2007 توی یک محاصره‌ای هستن، محاصره اسرائیل قرار دارن، در سختی و تنگنا دارن زندگی میکنن، الان آب و برق ندارن و این مسئله فاجعه انسانیه. الان تمام بزرگی همدمداران کشور مداوی ساکوزه یا دیگران یا اتحادیه اروپا الان دنبال مسائل سیاسی نیستن، جلوی این فجایع و جلوی این به نظر من قربانی شدن بیشتر انسان‌ها رو بگیرن.
اما در بعد بعدش هم هستن کشورهای مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، مثل روسیه که دنبال منافع سیاسیشون هستن. خب ایران خیلی خوشحال از این مسئله به خاطر اینکه دنیا نظرشون حساسیت که رو برنامه‌های اتمی شده معطوف شده به جای دیگه. اما تمام این حرفا رو کنار بذاریم، به نظر من اینه که بگردیم و اینو اولین چیز برای اون باشه که احترام بذاریم برای جون اون آدمایی که تو غزه هستن و حتی سربازای اسرائیلی، و چه بهتر پایدار بشه و اگر نه برای مدت کوتاهی که بتونن بگردن دنبال راه حلی که جلوی این آدمکشی ها گرفته بشه.
دو دقیقه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. صحبت های کیوان رو شنیدیم. نصر، سیروز، کدام یکی از شما میخواید پاسخ بدید؟
من به عنوان آخرین صحبتم میخواستم بگم که امیدوارم که صلح امنیت در غزه برقرار بشه، آتش بس فوری، رفع محاصره غزه، بعد اینکه کشتن کودکان و زنان بیپناه که از نظر وزیر امور خارجه اسرائیل به عنوان یک ارزش تلقی شده، نظریه واقعا خیلی قابل قبولی نیست، خیلی اصلا در نظر افکار عمومی دنیا یک نظریه بسیار غلطیه. امیدوارم که همچون حملات دیگه نشه و مردم غزه هم بتونن در صلح آرامش زندگی کنن و هیچ کشوری هم در امور داخلی دیگه کشورها دخالت نکنه.
نتیجه گیری شما چیه؟
بنده خیلی خوشحالم از اون چه که دوستان گفتن، به اعتبار این که خواستار صلح هم خواستار اینن که این جنایت ها، این کشت و کشتارها تمام بشه. اما باز هم توجه میدم که اگر چند سباهی هم حالا 48 ساعت یا هر چیزی به خواست فرانسه یا دیگر ملت ها آتش بس برقرار بشه، ولی عوامل فتنه و جنگ از بین نره، باز هم ما به همین وضعیت بعد از مدتی دچار خواهیم شد. کما اینکه چیزی حدود 60 ساله یا نزدیک به اون ما در خاورمیانه با این مواجهیم. البته نظر جناب کیوان و همچنین آقای سیروس بسیار محترم، بسیار ارزشمنده، بسیار انسانیه. عرض کردم هیچ انسان آزاده‌ای در هیچ جای جهان خواستار این نیست که جهان در خون و وحشت و نابودی به سر ببره. اما بیاییم یک جوری دیگه به قضایا نگاه بکنیم، برای انسان‌های دیگه هم حق و حقوق قائل بشیم و بخشی از حق رو هم به دیگران بدیم، در اون صورت من تصورم برای اینه که به راحتی میشود پای میز مذاکره نشست و نه تنها به یه صلح کوتاه مدت یا آتش بس کوتاه مدت، بلکه به یک آتش بس طولانی و یک صلح طولانی دست یافت. همه ملت‌ها خواستار این هستن که یا مردم دنیا، من تصور می‌کنم به نمایندگی حرف نزنم، که می‌خوان دو تا دولت مستقل در کنار هم برادرانه زندگی بکنن و این جنگ و خونریزی تمام بشه. به هر حال عرب باید به خاطر گذشته اسرائیل رو ببخشن و اسرائیل هم یک جوری گذشته ها رو ببخشه و بشینن کنار هم دیگه و با یکدیگر گفتگو بکنن. بیت المقدس برای همه از مذاهب دنیا، برای همه انسان آزاده جای مقدسی است، جای پیامبران، جایگاه وحی، و باید این دو ملت یا ملت های دیگر در کنار هم با صلح و دوستی به سر ببرن. این کمال آرزوی هر انسانی است.
با نتیجه گیری شما کیوان به پایان بحث آزاد میرسیم. بفرمایید.
بله، دوستان نظرشون گفتن و نظر منم شبیه همون تو آرزو میکنم که به یک صلح دست پیدا بشه. آرزوی بیشترم اینه که کشورهایی که این وسط هستن و از این مسائل سود میبرن اجازه بدن که صلحی در این دو کشور برقرار بشه و مردم قربانی نیات و خواستهای اونا نشه. خیلی هم از شما متشکرم که این وقت رو به من دادین که بتونم نظراتم بگم و دیگر دوستانم خیلی متشکرم، تشکر میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو.
من هم سپاسگزارم از طرف رادیو فردا، از کیوان، از نصر، از سیروز، از هر سه شما سپاسگزاری میکنم که در این بحث آزاد شرکت کردید و آزادانه نظریات خودتون رو با شنوندگان در میان گذاشتید. باز توماش پیام از در وارد شد و میخواد یه چیزایی رو بگه. از پنجره هم خارج میشه. خب پیام.
مرسی جان عزیز، تشکر میکنم که مثل همیشه این وقت اندک رو در برنامه پرشنوندتون به من دادید. همونطور که شما و شنوندگان رادیو فردا و به خصوص طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا در جریان هستید و شاید در ساعات گذشته شنونده ترانه های رادیو فردا بودید و تغییر و تحول رو در انتخاب ترانه ها حس کردید، باید بگم که به دنبال تصمیمی که از طرف مدیران و مسئولین و بخش موسیقی رادیو فردا از چندی پیش گرفته شده به دلیل احترام به باورهای اجتماعی و مذهبی عموم مردم و شنونده‌های رادیو فردا در ایران و حتی بیرون از ایران، از پخش ترانه‌های شاد و به روز خودداری کردیم تا این دسته از شنونده‌ها هم با برنامه‌های رادیو فردا همراه بمونند. اما در مقابل هم تلاش کردیم که از مجموعه ترانه‌های متفاوت و ارزشمندی که شاید در میان ترانه‌های شاد و پر انرژی دائمی رادیو فردا کمتر جایی به خودشون اختصاص میدن استفاده بکنیم تا بخش موسیقی رادیو فردا را حتی در این ایام هم جذاب و زنده نگه داریم و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان رادیو فردا قرار بگیره. پنجره موسیقی رادیو فردا به سوی شنوندگان بازه. لطفاً دیدگاه‌ها و پیشنهاداتتون رو در مورد ترانه‌های رادیو فردا در این ایام و در روزهای معمول با رادیو فردا در میان بگذارید. آدرس ما هست music@radiofarda.com. جان عزیز سپاسگزارم و از شما و شنوندگان رادیو فردا خداحافظی میکنم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
تو ماج تاهباز بودم و امیدوارم روزهای خوب و شبای خوبی داشته باشید.
برنامه صدای شما صدای فرداست را میشنیدید و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا داوودشهر.com داوودشهر.com که این گونه هیچی میشود: دی مثل داراب، ای آبادان، وی ورامین، او اسکو، باز هم او اسکو، دی داراب، اس سراوان، اچ هندیجان، ای آبادان، اچ هندیجان و آر رودبان. و شماره اسمسگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنیدید و من الهه روانشاد میزبان شما در این مجله برایتون آرزوی سلامت و سربلندی دارم. تا دقایقی، تا لحظاتی دیگر، همکارم مهین گرجی با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. همچنان در کنار ما باقی بمانید.